سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا، احساسات در قرائت قرآن. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 96.
قسمت 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان عزیز شبکه افق و برنامه به افق سحر، به حضور شما سلام عرض میکنم. سال نوی معنوی شما رو بهتون تبریک میگم و آغاز میکنیم سال جدید معنوی رو بعد از شبهای قدر که مقدرات ما در سال آینده ما در واقع نوشته شده، داریم آغاز میکنیم سال جدیدی رو برای عبادت و برای زندگی کردن در دنیا. حاضر من این خدمت شما سلام عرض میکنم. این احساساتی که در قرآن شما این شبها ازش صحبت کردید، یک سوالی در موردش وجود داره، اون همین که این احساسات ناشی از عبارات زیبا و کلمات زیبایی که از بیان پروردگار به قلب حضرت رسول نازل شده، یا این معانی قرآنن که احساسات ما رو در واقع برانگیخته میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره این که کدام بخش از قرآن کریم معانی آیات یا شیوه بیان خداوند متعال احساسات ما رو میتونن تحریک بکنن، باید گفت هر دو، هم معانی هم شیوه بیان، یکی از یکی بیشتر، بستگی به موقعیت بیانی و معانی داره که در آیات قرآن جاری هست. معانی بسیار بلندی در آیات قرآن وجود داره که میتونه اون معانی تحریک احساس بکنه برای ما و احساسات خوب معنوی ما رو رو بیاره. یه توضیح مقدماتی عرض بکنم، چرا فرمودم که ما بریم قرآن رو قرائت کنیم به گونه این که با قرآن خودمون رو تحریک کنیم. چرا این رو فرمودم و چرا ما بیتوجهیم و چقدر ما بیتوجهیم به این که این عملیات رو انجام بدیم؟ میدونید ما هر موقع احساساتمون تحریک شده باشه میریم قرآن بخونیم، احیانا این احساسات تحریک شده رو با آیات قرآن ممزوج بکنیم و تحت تأثیر آیات قرآن قرار بدیم. خب این خوبه، ولی اینکه ما بریم با یه دقتی احساسات خودمون رو تحریک کنیم، این معناش اینه که گرایش‌های خوبی در ما هست. وقتی که ما عملیات جستجو رو انجام میدیم، این احساسات رو رو بیاریم، حتی تبدیل بشه به عشق، عشقی که تا چند دقیقه قبل پیشبینی نمی کردیم داشته باشیم، حزنی که تا چند دقیقه قبل فکر نمی کردیم در قلب ما باشه، احساس خوبی که ما باید تحریک کنیم بگردیم اونو از پشت پرده غفلت بیرون بیاریم، بعد رو بیاد. نوش میگن تحریک احساسات عمیق معنوی، و احساسات عمیق معنوی تو خیلی از افراد هست، منتها بعضی ها اون لایه هایی که روش هست این مقدار نازکه، نسیم کوچکی، نسیم اندکی به وزد اون غبار کنار میره و احساساتشون رو میاد.
منتظری تلنگر هم خواهد.
بله، بعضی ها خب نه، باید با کلنگ و تیشه و اینا بزنن این سنگ شکسته بشه، بعد اون لطافت خودش رو نشون بده. پس ما وظیفه داریم بگردیم در خودمون و خودمون رو تحریک احساس بکنیم، و تحریک احساسات یک عملیات بسیار عمیق انسانیه. تحریک احساسات خیلی پیش بعضی از افراد کلمه سبکیه، کلمه‌ایه که از کنارش راحت رد میشن، حتی روش بی‌اعتنایی میکنن. ما اینا که تحریک احساساته، کدوم احساسات؟ احساساتی وقت سطحش معمولیه، مثل اینکه بنده رو شما به یاد مادرم بندازید، من به یاد زحمت‌های مادرم اشکی بریزم. خب این سطح معمولی انسانی داره، بعدم نیست، خوبه، ولی یا من به یاد محرومین بیفتم، یا محرومیت کسی، یا مظلومیت خودم توی زمانی، بعد یه دفعه احساساتم تحریک بشه. گرایشی که پشت سر این احساسات هست سطحش عمیق نیست، لذا تحریک احساسات در این سطح ممکنه کار زیاد سطح بالایی نباشه. منتها یه وقت هست من تحریک میکنم احساساتی رو که برآمده از گرایش من به خداست، برآمده از توحید خلوص من بیرون ریخته میشه و تنهایی من با خدا دیده میشه. این تحریک احساسات یه کار فوق العاده عمیق و عارفانه است. پس کلمه تحریک احساسات رو ما کلمه سبکی ندونیم، بستگی داره به اینکه چه احساسی در او برانگیخته بشه. در روزه ها همین هست. مقدمه صحبتمون داره طولانی میشه ولی لازم بود اینو توی جلسه بنده توضیح بدن. یه وقت شما روزه حضرت علی اصغر ابا عبدالله الحسین رو میخونی و از این جهت به تحریک احساس مردم میپردازید که یه مادری کودکش رو از دست بده چقدر غمگین میشه. یه وقتی از همین روزه رو میخونی، همین رباب است و همین علی اصغر علیه ما سلام الله که از این زاویه نگاه میکنید و تحریک میکنید احساساتش رو، احساسات مخاطبان رو، که مادری که فرزند دلبندش رو در راه امامش داد با تمام عشق، او میخواست خودش فدای مولای خودش بشه اما امر شده بود زنان به میدان نیان، وقتی علی اصغرش رو داد کمی آرام گرفت. خب برای این عشق بازی در راه مولا هم میشه تحریک کرد احساسات رو، ولی سطحش چقدر بالاتره از اونی که یه مادری صرفا برای کودک
زاویه رو فقط عوض کرد.
درسته. پس ما تحریک احساسات رو کلمه ارزشمندی بدونیم، بستگی داره کدوم احساسات تحریک بشن. و تحریک احساسات معنوی رو کار بسیار ارزشمندی بدونیم و قرآن وسیله بسیار خوبیه برای این منظور و سفارش شده به ما که برید تحریک کنید احساسات خودتون رو پای قرائت قرآن. حالا برسیم به سوال شما. ظاهر آیات قرآن ما رو باید تحت تاثیر قرار بده یا باطنش؟ صریحا فرمودن هر دوش. حالا درباره باطن مفاهیمی که احساس ما رو تحریک میکنن چند جلسه صحبت کردیم. یک کمی درباره ظاهر عبارات قرآن که احساسات ما رو تحریک میکنن چند جمله ای از اهل بیت رو نقل کنیم برای دوستان. اهل بیت علیهم السلام بنابر نقل مصباح الشریعه که از امام صادق علیه السلام نقل میفرماید، این عبارت رو درباره قرائت قرآن به ما فرمودن. قسمتی از این فرمایش رو ما شبهای قبل البته با دوستانمون مرور کردیم. اونجایی که امام صادق علیه السلام می‌فرمودن اگر ما با احساسات قرآن نخونیم چه بسا بی‌ادبی کردیم به صاحب پروردگار عالم. در این عبارت دقت بفرمایید، می‌فرماید فإذا اتخذ مجلسا خالیا و اعتزل عن الخلق بعد ان اتى بالخصلتين خضوع القلب و فراغ البدن. وقتی که مجلس خالی پیدا کردی، از مردم کنارگیری کردی و دو تا ویژگی رو در خودت پیدا کردی که یکیش خضوع قلبی هست و یکی فراغ بدن، جسمت هم مشکلی نداشته باشه مثل گرسنگی یا سیری زیاد و اینها، استأنس روحه و سره بالله عز و جل. در یه همچین شرایطی انسان انس میگیره، روحش رو در حالت انس با خداوند متعال قرار بده و قرائت قرآن بکنه، یعنی با قرائت قرآن این انس روحش به خدا رو حس میتونه بکنه. و وجد حلاوت مخاطبات الله عز و جل عباده الصالحین. یه همچین آدمی تو این شرایط میتونه حلاوت مخاطبات خدا رو با صالحان پیدا کنه. خیلی شیرین خدا وقتی مؤمنین رو مورد خطاب قرار میده. اصلا تعجب نکنید اگر کسی تا خوند یا ایها الذین آمنو گریه کرد بگید چرا، من چی گفته خدا؟ خیلی عجیبه، رازهای عجیبی در خطابهای قرآنی هست. در این کلام شریف از مصباح الشریعه هم آمده وقتی خدا با پیامبر خودش خصوصا صحبت میکنه که دیگه اصلا در اوجه و خطابات خداوند متعال با پیامبر بیشتر این خطاباته و این فرصت عجیبه برای لذت بردن ما از قرآن، خیلی فرصت عجیبیه. تو این فیلم ها خیلی ها دنبال اینن که ببینن اون دوتا قهرمان اصلی که به هم خیلی علاقه مندن میرسن به هم دیگه یا نه، اصلا بقیه قسمت های سرد داستان رو پیگیری میکنن تا به این قسمت گرم برسن. خب امام صادق علیه السلام همین داره میفرماد، میفرماد که شیرینی مخاطب قرار گرفتن صالحین توسط پروردگار اون رو برو بچش، برای اینکه این شیرینی رو درک کنی موقعیت لازم رو برای خودت فراهم بیار. وقت لحنهایی که خدا به کار میگیره که فرمودید معانی یا شیوه بیانه و لحنها، این لحنها فوق‌العاده جذابه، دل بدیم تا اینها رو درک بکنیم. در همین آغاز جزء 24 قرآن کریم آیات نورانی از کلام خدا هست که لحن فوق‌العاده ویژه‌ای داره. البته هر کدوم از لحن‌های خدا به نوعی با دل انسان بازی می‌کنه، ولی اینجا دیگه فکر می‌کنم که این لحن رو تفاوتش رو همه ما حتی بنده کمترین هم میتونم درک کنم. میفرماید که الیس الله بکافن عبده. البته اینو خوبه خدمت شما عرض کنم چی شد این عبارت معروف شد. در دانشگاه هنر یه گفتگویی بود سالها قبل، بعضی از دوستان میخواستن پایان نامه های خودشونو در خط و طراحی و اینا و کارهای گرافیکی روی آیات قرآن انجام بدن. وقتی اون جلسه بحث شد که برید آیات جذاب قرآن رو که غریبن ولی اگر شما معرفی کنید به سرعت بر سر زبان ها خواهند افتاد، اون آیات رو بهش بپردازید. بعد فهرستی از آیات رو آوردن که این یکی از اون آیات بود. بنده یادم هست پوستر کردن، به در و دیوار زدن و خیلی کار شد روی این موضوع. جمعی از دانشجوهای هنر به نظرم اونها موجب شدن که این آیه مشهور بشه که الان میفرمایید که جزو آیات مشهور قرآن هست. الیس الله بکافن عبده. نمیدونم این آیه رو باید با چه لحنی خون که واقعا انسان اون شیرینی خطابهای قرآنی رو درک کنه که امام صادق علیه السلام فرمود و یخوفونک بالذین من دونه. حالا میشه سوالی خوند، میشه حالی این رو خوند، یعنی در زبان حال. آیا خدا کافی نیست برای بندش؟ بعد شما رو میترسونن از چیزهایی که غیر خداست و اصلا عددی به حساب نمیان، شما رو میترسونن از اونها. بعد یه قسمت دیگه و من یضلل الله فما له من هاد، انگار علیه اون کسانی که میترسونن پیغمبر رو از عوامل بسیار ضعیف سطح پایین میخواست خداوند متعال صحبت کنه همینجا، از بس اونا کار بدی میکنن که نگاه نمیکنن به علیس الله به کافن عبده، به این حقیقت بزرگ نگاه نمیکنن، به کوچکی غیر خدا نگاه نمیکنن. فرماید کسی رو که خدا گمراه بکنه کی میتونه هدایت کنه؟ یعنی دیگه اینقدر گمراهی اونها زیاده، به جایی رسیده که خدا اونها رو گمراه تر میکنه. درسته؟ خیلی شما در قرآن میبینید خدا بعضی ها رو گمراه میکنه. چرا خدا گمراه میکنه؟ اول قرآن خدا این حقیقت رو توضیح داده، میفرماد فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. من که کسی رو مریض نمی کنم، او مریض هست، از مریضیش دست بر نمی داره، پس من او رو بیمارتر خواهم کرد. کسی این قاعده هستی است، کسی که از خداوند متعال فاصله بگیره، بد برخورد کنه، دیگه تصاعدی بدتر میشه. جریان تصاعدی بدتر شدن او رو میفرماید خدا او رو گمراه کرد. بعد در جمله بعدی میفرماید که در آیه نورانی بعد و من یهد الله فما له من مضل، به کلام بسیار شیرین، و کسی رو که خدا هدایت بکنه کی میتونه گمراه بکنه؟ احدی او رو گمراه نخواهد. چقدر استحکام این دل انسان رو میلرزونه. بعد دوباره یک فراز دیگر، علیس الله به کافن عبده را به یاد خودتون بیارید. یک علیسه دیگری بیان میفرماید، علیس الله به عزیز انتقام. آیا خداوند متعال بسیار مقتدرانه در مقام انتقام گرفتن عمل نخواهد کرد؟ انتقام از کیا بگیره؟ از اون کسانی که میان مردم رو گمراه میکنن، وسوسه میکنن که از غیر خدا بترسن، با وجود خدا از کسی بترسن. خدا از اونها انتقام میگیره. بعضی از سیاسیون در جهان بشریت هستن که میان در سطح قرار میگیرن و مردم خودشون رو از غیر خدا میترسانن. خدا انتقام سختی از آنان خواهد گرفت. علیس الله به کافن عبده و یخوفونک بالذین من دونه. میان میترسونن شما رو از غیر خدا. خدا چه با عظمت داره برخورد میکنه با این موضوع. و الی آخر که آیه بعد، من آخر آیه بعد رو میخونم که نتیجه گیری انگار در این فراز میفرماید، قل حسبی الله، بگو خدا برای من بسه. علیه توکل المتوکلون، متوکلین بر او توکل میکنن. یعنی اگه کسی خواست جایی به چیزی تکیه کنه، باید به خدا تکیه کنه، نه به کسی دیگه. این قل حسبی الله، قلهای قرآن، امرهای قرآن اثر وضعی داره. چون خدا که یه آدم معمولی سخن بگه، سخن شبیه اونی. من بیام به شما بگم که خواهش میکنم بگید این جمله رو، حالا شما گوش میکنید بگید یا نه. اصلا میفرماید قل، ما سینمون رو باز بکنیم به سوی امر خدا، مانند کن فیکون است.
بله.
میفرماید کن فیکون، باش خواهد بود. قل حسبی الله، یعنی وجود انسان رو سرشار از احساس حسبی الله میکنه. حتی اگر شما به زبان جاری نکنی حسبی الله، تنینش در وجود شما تکرار میشه و شما کسی خواهی شد که خدا برای شما کافی خواهد بود. خطابهای قرآن به صالحین، امام صادق علیه السلام فرماید شیرینی داره این خطابهای قرآن به صالحین، اصلا مشاهده میکنه لذت میبره. بعضی ها هستن، این آخرین جملات من باشه توی این فخت کم، بعضی ها هستن هی دنبال یه منفعت خاصی برای خودشون هستن تا لذت ببرن. لذت بردن اینجوری نیست. ببینید مردم پای فیلم ها چجوری همزاد پنداری میکنند و لذت میدارن. دیگه من صحنه ها رو و داستان ها رو عرض نمی کنم. یعنی میبینه یک عاشق و معشوقی دارن به هم میرسن، این داره لبخند میزنه، آقا به شما چی رسی؟ هیچی. خب آخه اون صحنه قشنگیه. خب بله دیگه، انسان ها اینجوری هم دیگه. خب شما حساب کنید، خداوند متعال پیامبرش رو مورد خطاب قرار میده، چه اثری داره در کسی که فراغت ایجاد کرده برای خودش،
اون شرایط رو برای خودش ایجاد کرده.
واقعا عجیبه. اگر در صحنه های فیلم ها، در ترانه هایی که میشنون مردم دنیا، دیدن ارتباط های قشنگ عالی ترین سرگرمی، و الان سرگرمی لذت بخش‌تر از این نیست فعلا، نوعاً برای برخی صنوف یه صدای خاصی عمده شده باشه، از نظر عاطفی سرگرم کننده ترین لحظه ها ایناست، هیچی هم به طرف نمیرسه، میشنوه یا میبینه. اگر اینه و انسان چنین موجودیه، بنده عرض میکنم انسان ها قلب خودشون رو برای خدا باز بکنن، لذت بخش‌ترین چیزی که در عالم وجود خواهد بود براشون دیدن خطابهای خدا به رسولش و به بندگان صالح خداست. این صحنه جذابترین صحنه است و انشاءالله خداوند متعال ما رو وارد این حریم بکنه، ببینیم و لذتش رو ببریم، وقت لحنهای خدا رو معناش رو یعنی درک خواهیم کرد که خدا با چه لحنی داره اینها رو بیان میکنه. وقت خداوند متعال میخواد محبت بکنه به پیامبرش، اینقدر ظریفه، اینقدر زیباست در اوج عظمت، یه دفعه یه نگاهی مهربان میکنه، میخوشه واقعا انسان رو. امیدوارم که به حق این ماه مبارک رمضان بعد از این شبهای قدر ما بتونیم از نعمت اون همه مغفرتی که نصیبمون شده استفاده بکنیم و انس با قرآن پیدا کنیم و از قرآن لذت ببریم.
انشاءالله. ممنونم، متشکرم از بیانات شیرین این سحرگاه که ما توفیق داشتیم هم سفره سحرگاه مردم اینها رو به دستشون برسونیم. خیلی متشکرم و ممنونم از شما بینندگان عزیز. انشاءالله اگر این توفیق براتون حاصل شد که این جنس عبادت رو هم به جان و دل درک کنید، ما رو هم سهیم بکنید به قدر یک یاد کردن. التماس دعای فراوان. یا علی مدد. خدا حافظ.
بیان نمی‌دونم نقطه آی آر.